بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفة المؤمن كثير سمته مشغول وقته. إن نهج البلاغة حضرت علي عليه السلام در حالت مؤمن و صفت مؤمن می فرمائن که چند تا ویژگی داره، دوتاش اینه که یکی سکوتش زیاده. اگه بینید یکی زیاد حرف میزنه مثل من، بدونید که این صفت مؤمن رو نداره. لذا من بنده مؤمنی هستم، مؤمن نیستم، منصوبم به مؤمنم، منصوبون الهی هم مؤمن بوده. عرض به خدمت که کثیرون سمتو سکوتش زیاده. البته سکوت که همه گفتن که، حالا چه لغتن چه مرادن فرق نمیکنه. حالا سمت لغتش این باشه یا اینکه نه مراد این باشه، مراد سکوت از لغوه. ممکنه طرف 500 حرف بزنه، خیلی هم مفید. پیغمبر رو میمدن همه حرف میزنن، همش مفید بوده. کلن ائمه ما این همه حرف زدن، هیچ کنون لغو نبوده که، مفید بوده دیگه این همه حدیث. منطقه خب دیگه نوعا ما مبتلاییم، یعنی اما به اون مقام خیلی مونده تا برسیم که هر حرفی که میزنیم لغو باشه. ما ینتقو عن الهوا که نیستیم، ممکن سکوتش از لغو زیاد باشه. مشغول اون وقت رو تو خونه هم به اندازه صحبت میکنه، نه دیگه، گاهی لازم آدم با پدر مادرش نیم ساعت صحبت کنه، چه اشکال داره؟ لغو نباشه، هرچی که لغو نباشه دیگه. نه یه موقع علکی طرف میخواد حرف بزنه، برای چی میخوای حرف بزنی همینجوری؟ لازم وقتی نیم. البته تو اخلاق مرحوم شبر تو که یه کتاب اخلاق دارن، اونجا نوشتن که انسان اوائل کار باید یه مدت از چیزایی که لازمه، نه واجبه، واجب شرعی نه، لازمه، از اونا هم دوری کنه، یعنی حرف نزنه نسبت به مطالب تا ملکه بشه که از لغویات اعراض کنه. بعد ما طرف دیدید حرف میزنیم، یا آقا لازم بود گفتم، باید میگفتم، خیلی هم لازم نبوده، واجب نبوده، نمیگفتیم خیلی به جای بر نمیخورد. حتی گاهی مثل وضوع دیگه، تو وضوع میگن چقدر باید شسته بشه، میگن این گردی صورت، یعنی آقا یه سان نیم سان این طرف هم باید بشوری که یقین کنی که اون در حقیقت اون قسمت شسته شده. از ما مقدمه علمیه، ما که واقعا نمیتونیم الان بفهمیم که دقیقا چی لغوه. این کلمه که میخوام بگم لغوه یا لغو نیست، این جمله لغوه یا لغو نیست، نیم ساعت بشینم فکر کنم بعد حرف بزنم، این نمیشه. نوعا انسان ده بشین باشه که نسبت به لغویات ساکت باشه و نسبت به اموری که به نظرش میرسه که لازمه در حالی که واقعا واجب شرعی نیست یا خیلی ضرورتی نداره، اینا هم نسبتاً ساکت باشه. طرف میدید پیش این نفر بزرگی نشسته، یا آقا نه باید ازش سوال بپرسم استفاده کنم. حالا اگه استفاده خیلی لازم اشکال نداره، اما اگه یه موقع میدید لازم نی دیگه حرف نباشه بهتره. مشغول اون وقتو، صفت دوم اونم که وقتش مشغوله. آقا مشغول باید باشه. روایت داریم اگر، حالا نمیم روایت یا حرف بزرگانه که اگه تو نفستو مشغول نکنی، نفست تو رو مشغول میکنه. بدترین چیز بیکاریه. یعنی گاهی انسان باید برنامه‌ریزی داشته باشه که شما دارید نوعا یه برنامه‌ریزی کلی، یه برنامه‌ریزی جزئی هم میخواد نسبت به جاهایی که اون برنامه کلی به هم میخوره. یهوی 7 روز تعطیل میشه، یهوی 2 روز تعطیل میشه، یهوی 1 کلاس تعطیل میشه. خب برنامه انسان باید داشته باشه. و الا ببینید یه حالت من به شما میگم دیگه، شما 2 روز کلاس تعطیل میشه خوشحال میشید. نوعا اینجوری دیگه، کسی هست منکر بشه خوشحال میشه، ما هم خوشحال میشیم. بعد منتها اون موقعی که خوشحال میشید واقعا بینی و بین الله نگاه کنید، یه هفته بعدش ببینید اون ساعتایی که تعطیل شده چقدر استفاده کردید، عملا اتلاف وقت شده. چون حتی اونی هم که تو ذهنشی که آخ جون تعطیل بشم برم مثلا یه کار مفید انجام بدم، نوعا فایدهش به اون اندازه نمیرسه که قبلا برنامه داشته. همین کلاس مهمونتون یه هفته تعطیل شد، فرض کنید یه هفته تعطیل نمیشد، چقدر کدومش استفاده بردید؟ حالا شاید تو برنامه‌تون باشه یه هفته تعطیل شد، خب من میتونم یه کتاب دیگه مطالعه کنم، یه کار دیگه بکنم، ولی عملا اینجوری نمیشه، در نمیاد. مثلا باید یه برنامه‌ریزی کامل داشته باشه که از وقتش استفاده کنه. مؤمن وقتش مشغوله. یه روایت دیگه هم هست، حالا اینو فردا بخونم دیگه، حالا سلام بخونم چی میشه. مربوط به همین بحث وقت و اینه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که دو تا طرف تشبیه یا مفردن یا مرکب. مفردم گفتیم یا مفرد مطلقن یا مفرد مقیدن یا مختلفن، یعنی یه طرف تشبیهمون مطلقه یه طرف تشبیهمون مقیده. چون دو تا مثال برای مختلف، یکیش این که مشبه مطلقه، مشبهون به مقیده، یه مثال زد که مشبه مقیده، مشبهون به مطلقه. ما تو علا این زرقا اشکال کردیم، گفتیم که اشکال کردیم، نه اینکه حالا جواب نداره، ولی اشکال شد، یعنی سوال پیش اومد که چشم آبی این مفرد که هست قطعا مقیده یا مطلقه. اگه بگیم میگیم چشم آبی، نمیگیم هر چشمی، میگیم چشم آبی، قید زدیم، خب میشه مقید. خب تو مثال هایی که بالا هم زد، ذوعه و خده و صغره و اینا، هم میگیم دندان زید، گونه زید، نور ماه، اینا هم میشه مقید. نور ماه نگفتیم، نور گفتیم، نور ماه نگفتیم، کلن لب و تشدید گفتیم، لب فلانی. خب دندان خالی نگفتیم، گفتیم دندان جناب زید. چه فرقی میکنه بین چشم آبی و دندان زید؟ که دندان زید میشه مطلق، حداقل کتاب اینجوری میدونه. اگر قائل به فرق بشیم، چه فرقیه بین دندان زید و چشم آبی؟ کسی چیز بدونه هیچ رسیده؟ یا اصلا ذهنش به این طرف، بعضی موقع باید یه چیز به ذهن میرسه، گاهی ذهن رو به اون طرف انسان میکشه. ما نوعا این وری به کدوم وری بپرسیم؟ ذهنت به این رسیده، یعنی فکر کردی. یه موقع نه، طرف رفت دستشی، حالا بالاخره بیکار اونجا. تو دو جا میگن چیزا به ذهن میاری که نماز یکم دستشویی دیگه، دارالفکر دیگه، انتشارات دارالفکر. راست هم میگن، آره علت هم داره، علت این اونجا انسان راحت میشه، راحت میشه، مغزه خوب کار میکنه. تو نمازم که کار شیطونه، شیطون عمدا میاد گاهی مسئله، من بعضی مطالب دقیقه علمی تو نماز به ذهنم رسیده، کار شیطونه دیگه. میاد میگه که شیطون بالاخره عالمه دیگه، میاد تو نماز بهترین چیزو به ذهن میاد، کیفم میکنی، نگو میخواد از نماز غافلت کنه. چه ربطی داره دندون همه دارن؟ خب اون که دلیل نمیشه که همم نور دارن. حالا مثالا رو میتونیم عوض کنیم، بگیم که تخت پاک کنه کلاس، بگیم انگشتر زید، اینا رو مقیده مطلقه، همه که انگشتر ندارن که، انگشتر زید نه، اون تو مثال شما نگاه کردید میگید همه دندون دارن، کلی بحث میکنیم. بگیم انگشتر زید و چشم آبی، چه فرقی نمیکنه با هم؟ آجای فوتو یه مطلب اینجا فرمودن، اونو میگم، باز محل تأمله، یعنی باز روش فکر بشه. آجای فوتو می فرمودن که این العین الزرقا اگه الفلامش جنس باشه، مثال برای مفرد مطلقه، هیچ فرقی نمیکنه. اگر مثلا بیاییم بگیم که العین الزرقا یعنی چشم آبی، کلن چشم آبی شبیه مثلا نیزه میمونه، اما اگه الفلامش عهد باشه، مثال مقید میشه، میگه این چشم، نه هر چشم آبی، این چشم، این چشم آبی، الفلامش عهد باشه، چون این چشم میشه مطلق. این چشم رو میتونی تأکید بزنی، میگه این چشم، یعنی این چشم آبی. العین اگر بخواد الفلامش عهد باشه، اشاره به اون عین خارجی میکنه، مطلقه، همینی که میگه اینو قید میزنی میشه مقید. اما چشم آبی اگه به معنی کلیش بگیریم، میشه مثل دندون زید. چی؟ آره دیگه، این هم حالا بالاخره هم چند حرفیشون زدن. حالا برعکس بگیریم چطور؟ بیان بگیم الفلامش اگه جنس باشه برای مقید باشه، اگه برای عهد باشه مطلق باشه. دندون زید مثلا، انگشتر زید، اینا چ چون اضافه میخواد بکنه به یه جزئی حقیقی مقیده، میشه مفرد مطلق. العین الزرقا هم اگه اشاره به یه چشم خاصی باشه میشه مفرد مطلق، اما اگه کلی چشم آبی منظورته بشه مفرد مقید. این فقط برعکسش بهتر از قبلیه. اصلا به کمی انگشتر به کمی و خب همین انگشتر هم زیاده، وقتی میگیم انگشتر زید قیدش میزنه. خب چه فرقی میکنه خب برای یک شخص باشه؟ نه همین که یعنی همینقدر که انگشتر زید برای یه نفره، انگشتر زید یه دونه ولی چشم آبی زیاده، اینقدر تفاوت ایجاد میکنه در اطلاق و تقیید. فرق که دارن، یکیش به قول شما برای یه نفره، یکیش برای 10 نفر میتونه باشه. این فرق به قول به اصطلاح علمی میگن آیا فرق فارقه؟ این تو بحث ما تو اطلاق و تقیید اثری داره که یکیش بشه مطلق یکیش مقید؟ اینو باید بیشتر فکر کنید. خب خوندیم دوباره که دو تا طرف تشبیه مرکبن. اینجوری که من نوشتم ایشون گفتن که الف لام اگه جنس باشه مثلا میشه مفرد مطلق، اگه عهد باشه میشه مقید. حالا یا شاید من اشتباه نوشتم ولی اینجوری نوشتم، شاید برعکس منظورشون بوده. برعکسش بیشتر میخوره به مثال قبلی که بگیم مقید باشه میشه مطلق، ببخشید عهد باشه میشه مطلق. چی؟ نه عهد باشه نوشتم مقید. آره مقید. آره. آره فقط همونقدر، یعنی اون فرقش همون فرقش اون موقع میشه که تو مقید اون موقع شما شرط میکنید که قید اضافی باید داشته باشه. بله درسته، اینم خوبه، این خوبه ها. یعنی فرق بین این، یعنی ایشون میگه که تو العین الزرقا در حقیقت اگه الف لام عهد باشه دو تا قیده، یه قیدشو مثل سقروهو میشه کل عدم میگیریم که اونو قید حسابش نمی کنیم، زرقا میشه یه قید دوم، تازه اینجا قید میخوره، اینجا میشه مفرد مقید. ولی خب ملاک میخواد دیگه، اون موقع تو جنس چرا مثلا ما مفرد مقید نگیریمش تو چشم آبی؟ چرا باید حتما بگیم یه قید اضافه بر یه قید قید داشته باشه که بشه مفرد مقید؟ این سوال اینجا باقی میمونه، ولی اونو میشه توجیه کرد و حرف هایشون. نه مثال عهد مثاله، یعنی مراد جزئی حقیقی باشه. بستگی داره اگه الف عین الزرقا منظورش چیه، اون میشه مطلق. میشه مطلق دیگه. نه ایشون میگه میشه مطلق برای این اساس که در حقیقت یه قید در حقیقت به خاطر اینکه اشاره به یک حقیقت خارجی داره، چشمابی اونها یه دونه اشاره خارجی مثل دندون زید، دندون زید وقت نشون میده یه دندون دیگه، چشمابی میده چشم. این بخوایم اینجوری بگیم اون موقع میگیم هیچ مقیدی ما در خارج نداریم، چون هر مقید در خارج یه دونه. پسرخاله عمه خواهر مادر پسر عمم یه نفره دیگه، ده نفر نیست که، این همه قید کرده در خارج یه نفره دیگه. خب اگر اینم نگی اون موقع فقر و حوز و حو خده هم میشه مقید، چه فرق با سوال میمونه؟ باید فکر کنید دیگه، یه فرق بین هستش، یه دقتی میخواد. بله جواب داره، جوابشم دقیقه. مرکبان گاهی دو طرف تشبیه مرکبان، مرکبا رو گفتیم یا یه ترکیبی هن که نمیشه اجزاش از هم جدا کرد، گفتیم مثلا این ستاره سهیل با این ستاره های پشت سریش رو تشبیه کرد به صفای نماز جماعت که یه امام جماعت داره. این دیگه جدا جدا نمیشه گفت مثلا ستاره سهیل شبیه امام جماعته و خود اون ستاره ها شبیه اون نمازگزاران. ولی یه موقع مرکبان ترکیبن یمکن افراد اجزاء ما، یه مرکگاهی تشبیه ما مرکبن تو طرفش مرکبه یه جوری که میشه در حقیقت اجزاش از هم جدا کرد و خورد تیکه تیکه جز جز به هم تشبیه کرد، یعنی جز مشبه رو تشبیه کرد به جز
مشبه هم به، ولی فقط یه ضرر میزنه، اونم این که این مراد متکلم نیست. یعنی متکلم خواسته که این کل رو به کل تشبیه کنه. مثال میگه که که ان اجرام السماء لوامع درر النصرن علی بساط ازرقی، میگه گویا جرم های آسمانی که میشه همون ستارگان، این اجرام آسمان که ستاره ها باشن، لوامعا در حالی که درخشنده اند، می درخشند، شبیه مرواریدهایی که پخش شدن روی سفره آبی رنگ. خیلی قشنگه، آسمون رو تشبیه کرده به یه سفره آبی، آسمون آبی دیگه، آسمون تشبیه شده به یه سفره آبی رنگ، انگار خداوند متعال ستاره ها رو گرفته اینجوری پخشش کرده تو این آسمون. شما مروارید میدرخشه دیگه، مروارید رو پخش کنید روی سفره آبی رنگ، چه نمای تصویری در حقیقت داره؟ همون حالت نسبت تو آسمون وجود داره. خب حالا ما میتونیم این، پس ببینید این هیئتی که اومده ستاره ها پخش شدن تو آسمون، این تشبیه شده به هیئتی که انگار مرواریدهای پخش شدن روی یک سفره آبی رنگ. خب این مراد متکلم شاعر. اما آیا میشود ستاره ها رو به خالی تشبیه کرد به مروارید؟ میشه دیگه، تشبیه قشنگه. من اصلا کاری با این هیئت نداشتم، میگم ستاره ها شبیه مرواریدن، میشه پس این کارو کرد. منتها یا بگیم آسمون شبیه یه سفره آبی رنگه، اینم میشه، ولی این مراد شاعر نیست. شاعر میخواد این کلی هیئت ترکیبیه رو به اون هیئت ترکیبی تشبیه کنه. بساط یعنی چیزی که باز میشه، فرش، سفره، آره دیگه، کل ما یبسط میگن. کان خب به مرکبان ترکیبن یمکن و افراد و اجزائه ما، ولیکن میگه درسته که امکان داره، ولی امکان به این معنی که تشبیه معنا میده، اما اینکه مقصود باشه یا نه توش که نخوابیده، رضا با لیکن میاره. ولیکن اذا افردت، این اجزا از هم جدا بشه، زال المقصود من التشبیه، قصد متکلم از تشبیه زائل میشه. کما ترا فی قول شاعر الاتی، این آتی صفت قول دیگه، در قول شاعری که این قولش میاد، حیث شبه النجوم اللامعه فی کبد السما بدرر منتصرت علی بساط ازرق، ستارگانی که میدرخشند در کبد سما. کبد همون معنی خودشه، کبد فارسی میگیم کبد میگیم، نه تو فارسی کبد میگیم دیگه، ما کبد میگیم. کبد که به معنی مشقت، لقد خلقنا الانسان فی کبد. یکی میگفت چرا انسان در کبده؟ کبد در انسانه. لقد خلقنا الانسان فی کبد یعنی در مشقت، اونجا به معنی مشقته. کبد به کسره با کبد، همین جگر سفید میشه دیگه، جگر سفید نمیشه؟ جگر سیاه که قلبه، جیز ببخشید، جگر سفید مجید جان شما راست میگه، جگر سفید شوشه، جگر سفید شوشه، همون جگر میشه. دل میشه قلب. خب کل دیگه جگره کی باز بیاد، دل میشه قلب، جگر سیاه میشه کبد. عرض به خدمت که بزرگترین عضو بدنم کبده، تو ما یک کیلو نیمه تقریبا، باورتون میشه یه چیزی به این گندگی ها، یک کیلو نیم کبد جزء اعضای رئیسه بدنم هست. این کبد، خب کبد کجای بدنه؟ وسط بدنه دیگه. خب اینو لذا به هر چیزی که وسط یه چیزی باشه، عرب مجازان گفته کبد، فی کبد استما یعنی وسطش، منتها تشبیه شده کنده به کبد. البته میگن ها، یعنی این تشبیه اینجایی نیست، تشبیه شایعه تو لغت هم داره، میگه ول کبد شما نگاه کنید وسطش شهی و معظمه، هم وسطش هم چیز بزرگشون، گفتم کبد بزرگترین عضوه. پس فی کبد سما یه در وسط سما، این تشبیه شده به مرواریدهایی که پخش شده بر یک سفره آبی رنگ. خب و که ان اجرام سماء لوامعا، گویا که اجرام آسمان که همون ستاره ها باشن، در حالی که می درخشن، این حال مقصوده، داخل در هیئت ترکیبی است. درر و نصر نه، درریه که مروارید هایی که پخش شده برای یک سفره آبی رنگ. اینه. حالا فرق مفرد و مرکب رو میگم، بذارید بخونیم این چند خطه هم بعدش برمیگردیم. اذ لو قیل که ان النجوم دررون، یک جمله یک تشبیه، و که ان السماء بساط ازرق، اینم یه تشبیه برای خودش. کان تشبیه هم مقبولا، یعنی تشبیه معنا داره، معنا میده، به خلاف اونجا که ستاره سهل بیام تشبیه کنیم همینجوری به امام جماعت، این معنا نمیده. اما اگه دو تا جدا جدا اینا رو تشبیه کنیم، تشبیه مقبوله، لکنه قد ظالم انه المقصود من التشبیه، مقصودم مشخصه دیگه، میخواد این هیئت رو به اون هیئت تشبیه کنه. خب اینم تموم شد. سومی چهارمی مختلفن، در حقیقت مفرد به مرکب یا مرکب به مفرد، و اما مفرد به مرکب چه قول الخنسا در مدح برادرش جناب صخره، و ان صخرن، این دو جورم روایت شده، و ان صخرن لتعتم الهدا، تو دیگه قبلا فکر کنم اینجوری داشتیم، آره، و ان صخرن لتعتم الهدا تو بهی، اینجا داره اگر رو ابلج و تعتم الهدا تو بهی کنه علم فی رأسه نار، تو باب ایقال و اینا مطرح شد. این اگر رو ابلج و تعتم الهدا تو بهی، اگر به معنی شریفه یا مشهور، با ارزش، شریف، مشهور، معنی مختلفی داره. ابلج به معنای اینجا به معنی چیده؟ از ابلج الوجهه، یعنی کسی که صورتش، نه اون مراد نیست، اینجا به ابرو کار نداره، مراد این که مسرد، یعنی چیده دیگه، نورانیه، قیافش سفیده، سفید نورانی، می درخشد، می درخشد، آره. ابلج الوجه به کسی میگه صورتش میدرخشه، حالا سفیده، نورانی معنوی لازم نباشه، هم کلا صورتی سفیده میدرخشه. ابلج معنی میگم داره به کسی ابروهاش جدایه، میگن کسی که ابروهاش جدایه پیوسته نیست به میگن ابلج، اینم یه معنیش، حالا اینجا مراد نیست. تعتم الهداتو بهی، خب هادیا بهش اقتدا میکنن، گویا که یک در حقیقت علمو چی معنی کرده بودیم؟ آها، کوهیه که در بالاش، در حقیقت بالا سرش آتیشه. خب دقت کنید، اون ایغال الان اینجا به دردمون میخوره. ما اینجا مشبهمون چیه؟ جناب صخر، برادر این خنسا خانم، قطعا مفرده. خب مشبه ما مفرد، ما هم میخواییم مفرد به مرکب. مشبهم به ما چیه؟ علمون فی رأسه نار، علمون فی رأسه نار دو حالت داره، یا ببین میگیم صخر شبیه کوهی که بالای سرش، بذاری کمی قشنگتر میبینیم، بر فرازش آتشی افروخته. خب الان ما این بر فرازش آتش افروخته، علم فی رأسه نار، اینو ایغال گرفتیم قبلا دیگه، درسته؟ اگر ایغال بگیریم تتمه محسوب میشه، یعنی تتمه تشبیهه، یعنی در حقیقت یه چیز تتمه، یه جزء اتناب محسوب میشه. لذا اومده صخر رو تشبیه کرده به کوه، لذا اگر اینو ایغال بگیریم طبق ایغال میشه تشبیه مفرد به مفرد، چون اون دیگه خارج از تشبیه، اضافه است، بر مبالغه اومده، ایغال دیگه، تتمه است. مهم اینه که صخر رو تشبیه کرده به کوه، خواسته مبالغهشو پیازدابشو زیاد کنه، اون اضافه کرده. اما اگه ایغال نباشه، ایغال نباشد بلکه مقصود باشد، مقصود اصلی باشد، اینم تو خود چیز عرض به خدمت که ظاهرا اونجا حالا نگفتم اطول و اینا، فکر کنم اومدم بعضی احتمال دادن که اصلا ایغال نیست، یعنی برای خودش داخله در مشبه هم بهه. حالا ما نهایت بگیریم ایغال نباشد بلکه مقصود اصلی باشد، مشبه ما اینجوری میشه دیگه، این میشه مشبهون به، میشه تشبیه مفرد به مفرد مقید، تشبیه مفرد مطلق به مفرد مقید. شما فی رأسه نارون و داخل در تشبیه نگیرید، میشه تشبیه مفرد مطلق به مفرد مطلق. اگر داخل در تشبیه بگیرید، میشه تشبیه مفرد مطلق به مفرد مقید. تشبیه مفرد به مرکب در هر حال نمیشه. این اشکالیه که به این شعر وارده. مثالش غلطه. نه اصلا حالا فرق مفرد مرکب و مقید میگم بعد مشخص میشه که چرا مقیده. نهایتش مقیده. اگه ایغال بگیری اصلا مقیدم نیست. ایغال نگیری مقیده. تازه در چه ایغال بگیری چه نگیری مرکب عذاب در نمیاد. نه آره صفتشه، ولی هر صفتی که چیز نیست. یعنی حالا میگم فرق مرکب و مقید و گفتم و موقع معلوم میشه. مثال این شماره 3 میدونید چه مثالیه؟ اون مثالیه که صفحه حاشیه صفحه قبل خوندیم، صفحه نجوم صفحه 147 که ان مهمر شقیق ازا تصبب او تصعده. حالا ازا تصبب او تصعده را اگه شما چیز بگیرید تشبیه مقید بگیرید، اعلام و یاقوت نشرن علا رماه من زبرجدی میشه مرکب. یعنی اومده گل شقایق و یه گل شقایق یه چیز دیگه، گل شقایق تشبیه شده به اون اعلام و یاقوت نشر نلار مهم زبرجد. اون میشه مثال این شماره 3. اونو میزد بهتر بود. خب این از این 4. و اما مرکب و مفرد، گاهی مشبه و مرکبه، مشبه هم به ما مفرده. اینا فهرست داریم میخونیم و اینا خیلی ثمره داره، خیلی مهمه. حالا باید متبلم اینا رو بعدش نداره، اینا رو چیز داره شعر بامیانی گاهی بعضی مطالبش رو داره، بعضیش هم ابن یعقوب داره. اینا خیلی مطالب مهمه، اینا رو باید حالا دیگه بعدا خودتون برید تحقیق کنید چون خیلی پرفایده است. فرق تشبیه اینکه یه جا بفهمی شما این تشبیه مفرده، مفرد مقید یا مرکبه، خیلی ثمره داره. یعنی به مراد متکلم موقع میفهمی. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به. کدومه؟ کدومه اینا؟ مهمه. مرکب مرکب باشه، هیئت ترکیبیه میخواد، مفرد مقید باشه، این همه حساب کتاب داره. بعد کلا مبحث پرفایده ایه. و اما مرکبون به مفرد، نه و الماء المالح کسم، آب شور سم میمونه. لابد خیلی شو آب قم بوده، خیلی شو آخه طرف رفت این آب و قم الان یکم بهتر شده، البته الان آب کلا خراب شده. ما ایدش نگه شما آب تو کتری بذارید، آب و قم وقتی میخواید بجوشه، وقتی جوشید موقع میاد تهش خبره، موقع معلوم میشه که آب و قم. کلا آبای جاهای دیگه هم اینجوریه، سنگریزه داره چیز داره، اونا به مرور زمان سنگ کلی میاره. بعد این طرف رفته بوده این آزمایشگاه اینا، گفت دکتر گفته بوده که بالاخره خب چیز داده بوده، گفته بوده مشغول شو بیار برامو که آزمایش بگیریم و اینا. بعد این هرچی رفته بوده داده بوده نمیاد، نمیاد دیگه بالاخره گاهی میشه. بعد گفته بوده چی کار کنیم، بالاخره نمیتونیم بریم بگیم که نمیاد که آبرومون میره. یک کمی از شیر آب باز کرده بوده، بعد گفته بوده همین آب میبرم از کجا میخواد بفهم. گفت نهایت بعد میگه دوباره بیا آزمایش بده. بعد برده بوده دکتره، بعدن اومده بوده گفته بوده آقای فلانی ما این آزمایش کردیم تو این مایه شما همه چی پیدا میشد جز آب. بعد این بابا من آب و قم داده بودم، آب و قم داده بود، این همه چی تو این پیدا میشه تو این آب و قم جز آب. یعنی ببین دیگه چقدر افتضاحه. حالا راستی یا غلط، بالاخره اون زمان آبش خیلی افتضاح بود، یعنی همه چی توش پیدا میشه املاح و اینا جز آب. حالا دیگه اینجوریه. بعد این میگه آبشو به سم میمونه، حالا تشبیه کرده دیگه. خب اینم که خیلی اشکالش واضحه، این نهایت دیگه مفرد مقید باشه به مفرد مطلق. آبشور کجاش هیئت ترکیبیه داره؟ هیئت یه چیزی بخوایم درست کنیم، آبشور آبشوره دیگه. نهایت میشه مفرد مقید، نهایت. اینم مثالش خیلی نمیدونم دقت نمیکردیم اینجوری مثال بزنم. مثال این تو متبر صفحه 337 اونجا وجود داره دیگه، چون یه شعر طولانیه من میخوام بگم طول میشه، بهت مراجعه کنید خود. حالا یه راه هم داره ها، شما بیاید مثلا اون شعر صفحه چند صفحه قبل رو برعکس کنید، بگید اعلام و یاقوت نشر نعلار مهم زبرجدی که محمر شقیه بیاید، برعکسش میشه دیگه. صفحه 337 خب عرض به خدمت این تموم شد. اما فرق بین مفرد مقید و مرکب فرقش دقیقه. جناب ابن یعقوب مغربی در کتاب مواهب الفتاح که تو شروح تلخیص جلد 3 صفحه 422 اونجا چاپ شده، ایشون اونجا کامل این فرق رو بیان کرده. خیلی هم جامعه، یعنی انصافا مطالب خوبی داره، دوستوقی هم داره از ایشون برداشته مختصر. ایشون میگه که یه موقع فکر نکنی ما یه مفردی داریم، این مفرد ما میاد قید میخوره به یه قیودی، قید میخوره. میگه هر مفردی رو که قید بخوره شما نباید بگی مفرد مقید. بیا میگه ما هر مفردی که قید خورده مفرد مقیده. چرا؟ چون اگه این حرف رو بزنیم ما اون موقع هیچ وقت مرکب نداریم، چون شما هر مرکبی رو تصور کنید یه مفردی که قید خورده دیگه. مثال بزنید برای مفرد مرکب چی مثال زدیم؟ میگه آقا اینو مثال زدیم که ان سهیلن و نجوم، میگه و نجوم و وراءه چیه؟ جمله حالیه، قید خورده دیگه، جمله حالیه قیده. بعد صفوف و سلاطن قام فیها امامها، قام فیها امامها جمله صفت صفوف و سلاطنه، اینم قید خورده. اگر بیایید بگید هر مفردی، همین ظاهرشو نگاه کنید که آقا مفردی که قید خورده باشه میشه مفرد مقید، اون موقع ما هیچ وقت تشبیه مرکب نداریم، در حالی که قطعا داریم. پس این نیست. پس مراد چیه؟ مفرد مقید به چی میگن؟ میگه ببینید ما یه مفرد مقیدی که داریم، مفردی که قید میخوره دو حالت داره، یا قید و مقید هر دو مقصود به ذاتند طوری که هر دو جزء مرکب واحدی اعتبار می شوند و بعد از تشکیل مرکب واحد که از این اجزا تشکیل شده هیئت واحدی انتزاع می شود. خب در این صورت تشبیه ما تشبیه مرکب می باشد. پس قید و مقید هر دو مقصود به ذات باشند طوری که هر دو جزء مرکب، هر دو جزء حالا یا اجزا اگه چند جزء داشته باشه، مرکب واحد اعتبار می شود. ببینید نگاه کنید، این مفرد میاد قید می خوره به یه چیز دیگه، یه مرکبی رو تشکیل میدن، این مرکب یک هیئت ترکیبیه رو میفهمونه، این هیئت ترکیبیه همون میشه مشبه یا مشبه همونه. خب این تا اینجاش واضحه. مفرد مقید چیه؟ اینو مفرد مقید اینه که قید مقید، اول مقید، مقید مقصوده به ذات هست و قید فرع آن و تتمه آن و مقصود به تبع و در حقیقت یک امر به امری دیگر تشبیه شده لکن مقید به چی چیزی، نه به صورت مطلق. اینو بهش میگن تشبیه مقید، تشبیه مقید، مفرد مقید. همون قید مقیدی که اینجا داریم، این میاد همراه یه مقید دیگه، منتها مشبه ما اینه، با یه بند آویزون شده به اون قیده. ببینید اینجا ما تو هر دوتاش، یعنی از این جهت این مفرد مرکب و مقید مشترکن، در این که مفرد یه قیدی میخوره، منتها ما وقتی مفرد رو قید میزنیم مقصودمون رو همین مفرد اینو میخواییم تشبیه کنیم. دقت کنید، اینو میخواییم تشبیه کنیم، منتها نه به صورت کلی، بلکه با بند و بیلش. اینا میشن بند و بیل، به اصطلاح امروزی بند و بیلش میگن. یا نه، ما یه مجموعه میخواییم درست کنیم، تو این مجموعه دیگه مفرد و مقید هیچ کدوم برتری بر دیگری نداره، قید و مقید هر دوش میشن. مفرد میشه پایه صندلی، مقید قید میشه خود این بالای صندلی. وقتی ما خواهد صندلی تشکیل پیدا کنه، ما میخواییم بگیم پایه هاش مهمتر از اینجاست یا اینجاش مهمتر از پایه هاست؟ هیچ کدوم، هر دو در یک ارزن، هر دو باید باشن، یه مرکب رو تشکیل میکنن میشن صندلی. ولی به خلاف مقید، مقید حالا یه مثال مقید بزنم، یه موقع طرف ازدواج کرده، دعوت میکنن میگن آقا شما با خانمتون تشریف بیار، هم خودش مستقله هم خانمش مستقله. یه موقع نه، مثلا بابای یه بچه نوزاد داره بغلش، یا مادر رو دعوت میکنن برای یه جایی با بچه نوزادش، خب میگن آقا مادر شما بیا برای فلان مهمونی. خب این بچه نوزاد شیرخواره که بغلیه، مادر اینم برمیداره میبره مهمونی. اینجا کی رو دعوت کردن در حقیقت؟ یه نفر دعوت کردن یا دو نفر رو؟ اینجا دو نفر اومده مهمونی، موقعی که زن شوهر میان اونجا هم دو نفر اومده مهمونی. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که اونجایی که مادر و بچهش دعوت میکنه، مادر دعوت شده، این بچه بندوبل تتمشه، نمیتونه مستقل باشه، باید دنبالش را میفته بیاد، چاره نیست، بغلی باید همراه مادر بیاد. هیچ کم اونجا بهش گیر نمیده، من تو رو دعوت کرده بودم، تو چرا ورزشی بچه دو ماهه تو آوردی؟ میگه شما در نکنه، اگر بودی نید منم که نمیمدم، که من نمیتونستم بدون میام، باید با این میمدم. اما زن و شوهر نه، زن و شوهر رو مستقل دعوت کردن، میتونه یکیش بیاد یکیش نیاد. لذا اگه یکیش نیاد میان ازش میپرسن که آقا خانمتون کجا؟ میگه کار داشت نتونست بیاد، یا برعکس. ولی هر دوش که میان، هر دو مستقلا دعوت شدن. این مثل جریانه، زن و شوهر میمونه، این مثل مادر و بچه میمونه، که ما بعد اینجا که وقتی میاد در حقیقت یک مجموعه درست میشه، یه هیئت ترکیبی درست میشه. اینجایی که ما خوندیم ستاره سهیل، ما نمیخواییم ستاره سهیل رو به امام جماعت تشبیه کنیم. میشه اینو گفت که شاعر نمیخواد ستاره سهیل رو به امام جماعت تشبیه کنه. پس چی میخواد؟ شاعر میخواد ستاره سهیل و ستاره های دیگر رو که با هم یک هیئتی رو تشکیل میدن، یک منظره رو تشکیل میدن، بیاد تشبیه کنه به امام جماعت و مأمومین، که اینا هم با هم یک هیئت و یک منظره دیگه رو تشکیل میدن. میخواد این هیئت رو به این هیئت تشبیه کنه. میگه آقا شما میخوای در حقیقت میخوای ستاره سهیل به امام جماعت تشبیه کنی، حالا اون ستاره هم کنارش باشن مثل مادر بچه‌شه؟ میگه نه، این برای من خیلی مهمه، به همون اندازه اینا هم مهمن، که اینا با هم جمع بشن یه هیئت منظره درست کنن، این امام جماعت و مأمومین هم با هم جمع بشن یه منظره درست کنن، این دوتا رو به هم تشبیه کنن. اما مفرد مقید چی؟ مفرد مقید مثلا میگیم که آب شور مثل سمه، یا مثلا بهتر دندان مثل مروارید رشته شده. ما دندان رو میخواییم اینجا به مرواری تشبیه کنیم. میشه گفت، یعنی واقعا اونی که میخواد این تشبیه کنیم، آقا دندان را به مرواری تشبیه کردم، اون تا نه هر مرواریدی، مرواریدی که به رشته کشیده شد. اینجا دیگه نمیخواد مروارید به رشته کشیده شده، ببین اشکال نداره ها، اگه منظورش این باشه که میخواد مرواریدو با رشتهش یه چیز حساب کنه، یه هیئت، یه منظره درست کنه، این منظره رو مشبه هم به قرار بده، میشه تشبیه مرکب. میشه بعضی جاها نمیشه، چون هیئت جور نمیشه. مثلا آب شور چجوری میخوای شما مرکبش کنی؟ نمیشه آب شور، ولی تو اینجا ممکنه بشه. ولی بستگی به قصد متکلم داره. شما ببینید این تشبیه که میخواد بکنه چیه. امام زمان علیه السلام وقتی میان به خورشید تشبیه میشن، امام زمان دارن به خورشید تشبیه میشن، منتها امام زمان غائب غیبت بشه قیدش، بعد پشت ابر بودن هم بشه قید اون خورشید. اینجوریه مفرد مقید مفرد مقیده. یا نه، هیئتی رو که امام زمان با غیبتش یه هیئتی درست میکنه تشبیه بشه با خورشیدی که یه هیئتی درست میکنه. قطعا دومه تو حداقل تو طرف مشبه همچین چیزی نیست. امام زمان با غیبتش که هیئت درست نمیکنه که، اینجا نمیشه تشبیه مرکب گرفت. امام زمان با غیبتش بگیم یه منظره، یه هیئتی، یه چیزی درست میکنه، اینجا همچین حالتی نیست. امام زمان غائب میشه مقید. بله، حالا تو طرف خورشیدی که پشت ابر میشه یک هیئت درست کرد. پس میدونید چیه؟ به قصد متکلم. گاهی مفرد مقید رو اصلا نمیشه هیئت درست کرد براش، مثل امام زمان از جلال تعالی فرج و شریف که غایبن، مثل آب شور. گاهی میشه براش یه منظره و هیئت درست کرد، هیئت ترکیبیه، ولی مقصود متکلم نیست. یه جا هم دو بچیه، شما یه تشمیم میبینید میگید آقا احتمال داره مفرد مقید باشه، جا داره، احتمال هم داره مرکب باشه. این میشه فرق مفرد مقید و مرکب. نه طبعیه. ببین مثل به انتوم سکاراه، این که قید مهمه رو کار نداریم، که این که میخواد مشبه اونی که غرضش، ببین غرضش در تشبیه، همینقدر بشه گفت این مشبه رو به این تشبیه کرده. اینجا نمیشه گفت ستاره اسرائیل به امام جمعه تشبیه کنه، ولی اینجا میشه گفت آب رو میخواد به سم تشبیه کنه، منتها نه هر آبی. قید براش خیلی مهمه، اما مهم بودنش به اون اندازه جز بند و بیل آب به حساب میاد. مادر مگه بچهش براش مهم نبود؟ خیلی مهمه، انقدر مهمه که اگه نذارن بد مادر بچهشو بیاره خودش هم نمیاد، ولی بالاخره کی دعوته؟ مادره دعوته. این اونجوریه. اینو اون آدرسشو همون آدرسی که دادم، این دیگه من خارج گفتم. اما تو این قشنگم تو چرا انصافا ببین عبارتش مختصره، میگه که من عبارتشو میخونم. لو كان التقييد النحوي يخرج عن التركيب لعدم التركيب او لقل. اگر شما بگید هر چی که قید میخوره دیگه مفرد مقیده، دیگه مرکب نیست، اون موقع ما ترکیبی نداریم. لعدم التركيب او لقل. حالا خیلی بخوایم ملاحظه شما رو بکنیم، خیلی کم میشه. ولكن اذا قيد الشيء بشيء من المقيدات مقيدات النحويه من مفعول او وصف او ظرف او مجرور او غير ذلك فإن كان المقصود بالذات بقصد المتكلم هو المقيد والقيد تبع كان من باب المقيد و إن كان المقصود، خیلی جالب گفته، الهيئه الاجتماعيه و توصل اليها بتلك القيود. ببین همونی که فلش کشیدم، هیئت رو می‌خوایم با این قیود به اون می‌خوایم برسیم هر دوش. ولو ترجیح لما یوجد من اجزاء ذلک طرف بعضها علی بعض، هیچ ترجیح دو طرف بر دیگری ندارن قید و مقید، کان من قبیل المرکب. فالفرق بین المقید و المرکب القصد الراجح فی شیء مخصوص و عدمه. بعد یه توضیحات جالبی هم داره، ادامه داره، نگاه کنید. آره، علتش هم اینه که باید در عرض هم باشن تا ما به وسیله این دوتا برسیم به یه چیزی سوم که هیئت ترکیبیه باشه. ولی تو مفرد و مفرد مقید در طول همان، یعنی در حقیقت همون اصله، همونیه که اول قرار گرفت، همون مقیده. این مهم بود، اینو باید یادداشت کنید، جاهای دیگه هم به دردتون بخوره، مثلا پرفایده ای. خب از ثالث فی تقسیم طرف تشبیه به اعتبار تعددهما او تعدد احدهما. این راحت دیگه، اینو یه کمی سریع بخونید. می‌فرماید که ینقسم التشبیه به اعتبار تعدد طرفی، یعنی مشبه مشبه به او تعدد احدهما، الی اربعه اقسام. گاهی مشبه ما یه دونه است، گاهی چند تا. گاهی مشبه به ما هم یه دونه است، گاهی چند تا. دو دو تا، چهار تا. چرا چهار تا؟ پس چند تا؟ هم چهار تا دیگه. ببینید مشبه یه دونه مشبه به یه دونه مشبه هم به. مشبه بیشتر از یه دونه، باز یعنی مشبه ما یه دونه باشه، مشبه هم به ما هم یه دونه. مشبه ما بیشتر از یه دونه باشه، مشبه هم به ما هم بیشتر از یه دونه باشه. و مختلف باشن. چهار تا میشه دیگه. توضیح واضحات دیگه. الا اربعه اقسام: ملفوفا و مفروغا و تسویتا و جمع. این چهار قسم داره. التشبیه الملفوف، لفیف خوندین دیگه، لفیف معنی هم ملفوف، اتفاقا لفیف یعنی پیچیده شده، ملفوف یعنی پیچیده شده. مشبه، هر طرف تشبیه با مانند خودش یه جا پیچیده شده، یعنی مشبه ها یه طرف، مشبه هم به ها یه طرف. و هو جمع و کل طرف من هما مع مثله، خودش میگی هر طرفی رو با مثل خودش جمع کنی، که جمع ال، آره در مشبه و مشبه هم به بودن، که خودش میگه که جمع المشبه مع المشبه و المشبه به مع المشبه به. به حیث و یعطا بالمشبهات معن علا طریق العطف او غیره، ثم یعطا بالمشبه به ها کذالک، یعنی علا طریق العطف او غیره. یعنی اول شما مشبه دو تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا هر چند تا مشبه ها رو میاری به صورت عطف یا غیره، بعد مشبه هم به ها رو کنارش میاری. حالا علا طریق العطف با عطف میاری یا به صورت حال تمیز حال متداخله جورای دیگه. بل مشبه به هم به الفلام بخاره، آره یعنی بلتی شبه به ها، که قوله این شعر امرالقیسه. خلاصه شعر جریانش این قراره که این رفته بوده دیده بوده یه عقابی رو دیده بوده، این عقابه برداشته یه عالمه، این عقاب قضاش چیزه دیگه، این پرنده های کوچیکتره، این برداشته این پرنده های کوچیکو انقدر خورده، اومده اون گوشتشو خورده، یه تیکه همون سنگدونش نمیدونم چی چی هرچی زایاتش مونده کنار این لونه عقاب، این همچین منظره رو دیده، برگشته میگه که ان قلوب الطیر رتبن و یابسا لدا وکره العناب و الحشف البالی، اومده این دل این پرنده ها که باقی مونده گوشتش خورده دلش مونده دیگه، این دلا رو تشبیه کرده به عناب و خرمای خشک. عناب گرد میشه، دیدی عناب همین تو این چیزا میفروشن، این عطاری ها هستش، آره نه خیلی هم بزرگ نیست، اینقدرش گرده، اینقدر بعد خوشمزه هم هست، قهوه‌ای رنگه، حالا تو کتاب نشدن غیر سرخه ولی یه کمی به قهوه‌ای هم میزنه در حقیقت. نه من دیدم خودم قهوه‌ای رنگه اونا، نه خب اونا حشف بالی، حشف بالی به خرمای خشک میگن، بدترین نوع خرما، یعنی بدترین نوع خرما که موجوده حشف بالی، خرمای خشک میگن. چرا اینجوری تشبیه کرده؟ اومده اون پرنده هایی که این قدیم خورده خب دلاشون میمونه خشک میشه، مثل خرمای خشک شده. اون عرض به خدمت که پرنده هایی که تازه خورده تر و تازه بوده، این دلش هم تازه میشه شبیه عنابه، چون عناب یه کمی قیافش قشنگه و یعنی اومده دل پرنده هایی که تازه خورده به خاطر تر و تازگیش تشبیه به عناب کرده، دل پرنده های خشک و قدیمی رو تشبیه به خرمای خشک کرده. بیکار بوده دیگه، نشسته دیده منظره رو بیده. ما به فصاحت و بلاغت این کار داریم و الا عزیز معانی هم چیزی نداره دیگه، رفته یه جدید حالا عقابه رو تشبیه بید، این دلای پرنده رو تشبیه، اول اینکه مثلا به عظمت خدا تشبیه کنیم دیگه، اینجوریه اب نداره، شما اصل مطلب رو یاد میگیرید بعد میرید نهج البلاغه باز میکنید قرآن میبینید، اما اصلا تشبیهات عجیب غریب نخدا برا. کأن قلوب الطیر، قلوب الطیر یعنی دلای پرنده ها، همون پرنده هایی که این عقابه خورده، رتبن و یابسه حاله، یعنی در حالی که تر و خشکن، یعنی تازه و قدیمی هن. لدا وکره ها، وکر به لونه عقاب میگن، البته به لونه میگن، ضمیره ها به عقاب برمیگره، عقاب مؤنثه، نزد آشیانه و لانه این عقاب چی هن؟ گویا این دلهای پرنده ها عنابن در صورتی که رتب باشن، ولی حشف البالی یعنی خرمای خوش در صورتی که خوش باشن. ببینید الان تشبیه شده دیگه، قلوب رتب و یابس یه طرف تو مصره اول، اون ناب و حشف بالی مشبه هم به تو مصره دوم. یعنی دو تا مشبه اول آوردیم، قلب رتب و قلب یابس، اون ناب و حشف بالی که مشبه هم به هم تو مصره بعدی اومده. بله این تشبیه مفروغ هم باشه برای بر انشالله فردا تا اول صفحه 152 حداقل تا اونجا میخونیم انشالله و یه انقسم و تشبیه به اعتبار بچه شبه. امروز بحثش با خاطر اون مرکب بود، بقیش راحتی مطلبی که